محضر حضرت امام مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدک اللهم یا رب العالمین و استغفرک و اتوب الیک یا اله العاصین، فلا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید المرسلین و خاتم النبیین حبیب کلسی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارضین به ابی القاسم محمد. و علی آل بیته المحسودین المظلومین المعصومین و لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین الذي بيمنه رزق الورى و بوجوده سبتت الارض و السماء. فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسمو ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا. در کوی دوست شوکت شاهی نمی خرند، اظهار بندگی کن و اقرار چاکری. انا عبدالله و مولاک و فی طاعتک، اظهار بندگی فرمود به این که عرض کنیم انا عبدالله، اظهار چاکری و اقرار چاکری کرد به این که گفت مولاک و فی طاعتک، سر تر خط فرمان شما دارم و بس. در مقام اعتقاد عملی ملتزم به این هستم. مستحضرید که الان در بین آقایان فقها بحثی هست که اگر شما از کسی از آقایان مراجع تقلید به ایشون رجوع می کردید در استفتا و در عمل و در تقلید، بعد اون بزرگوار از دنیا رفت، آیا تقلید میت جایز است یا جایز نیست؟ برخی از آقایان فقها فرمودن که تقلید از میت مطلقا جایز نیست. برخی فرمودن تقلید از میت در اون اعمالی که قبلا عمل کرده است لازم است و میتواند، یا بگوییم جایز است و میتواند ادامه بده در فتاوی از اون مرجع که عمل کرده بوده قبلا، اما حق مراجعه جدید ندارد در اعمالی که عمل نکرده. برخی از آقایان که اکثر فقهای متأخرین ما مثل مرحوم آقای خویی، آقای وحید خراسانی، آقای سیستانی و آقایانی که معمولا الان هستن، اکثرا به این مبنا، حالا اکثر هم نگیم یک عده معتنابهی، به این مبنا قائلن که نه، تقلید یعنی التزام قلبی. اون کسانی که بنابراین وقتی تقلید التزام قلبی است، در فتاوایی که به فتوای اون مرجع عمل کرده اید یا عمل نکرده اید، در کل فتاوا باز هم می توانید باقی بر تقلید میت باشید، چون اصلش التزام قلبی است. این یه بحثی است که اصل تقلید و اصل مراجعه به یک متخصص فقه چیست؟ اینکه بنا دارم که چون او اعلم است در هر مسئله به او مراجعه کنم، خود این تقلید است، خود این به اصطلاح رجوع از اوست به اوست، یا نه تقلید اون مقداری است که واقعا عمل شده. عرض کردم مبنای متأخرین این است که تقلید در حقیقت خود التزام قلب است به این که من در هر مسئله درماندم به فتوای اون آقا مراجعه می کنم و هرچه اون آقا گفت عمل خواهم کرد. این از باب چی تنظیر آوردم؟ از باب این که وقتی عرض می کنم و فی طاعتک، در اینجا در زیارت جامعه کبیره گفتم مطیعون لکم عارفون به حقکم مستبصرون به شأنکم و به ضلالت من خالفکم. خب مطیعون لکم جلو حضرت رضا آدم خجالت میکشه، من آسی بگویم مطیعون لکم، کجا من مطیع بودم؟ اما به یک معنا مطیع بودم، داشتم اطاعت بکنم، از اول بنای مخالفت نداشتم، بنای مخالفت رو از اول نگذاشتم، بنام بر این است که مسلمانم و اطاعت خدا را بکنم، فرامین خدا را که فرامین رسول هم فرامین خداست، فرامین خلفاء الرسول هم فرامین رسول و فرامین خداوند است، عمل بکنم. التزام قلبی دارم به این که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم را عمل بکنم. حالا در جای لغزیدم حرف دیگری است، ولی اصل بنای من بر اطاعت بوده است. به این معنا می توانم بگویم مطیع لکم، مطیع شمایم. مفهومش این است که مطیع غیر شما نیستم. برای من فرمان غیر از شما ارزشی ندارد و مدار و منات اعمال من نیست. دقت می‌فرمایید؟ اینجا هم که عرض می‌کنیم و فی طاعتک، خب من کجا در طاعت ائمه؟ من که علی دوام مر معصیت اونهایم، در میدان معصیت اونها همینجور چارنل دارم میرم. اما به یک معنا معنا دارد، معنای درستی هم هست، یعنی فی طاعته، که همون که اون آقا گفت سر در خط فرمان علی دارم و بس، هیچ مطاعی غیر از شما ندارم، بلکه و ابرا الاله من کل ولیجتن دونکم و کل مطاعن با زیارت جامعه کبیر سواکم. اصلا بیزارم از فرمان دهان و فرمان روایان و امامان غیر از شما، ائمه الکف، ائمه که یدعون الی النار. هرچی شافعی میخواد بگه، هرچی از شافعی مپرسید امثال این مسائل، بلکه اینجا باید گفت از شافعی مگیرید امثال این معارف. طلب المعارف من غیر طریقنا مسابقون لانکارنا. من بنای انکار اهل بیت که ندارم، معارف دینم را از غیر اهل بیت نمیخواهم بگیرم و نمیگیرم. التزام من این است. خب انا عبدالله و مولاک و فی طاعتک و الوافد و الیک. گفتیم این رو الحمدلله چند ساله که تفاوتی هست بین ضعیف و بین وافد. دیروز می دیدم یکی از این کتاب های مفاتیح الجنانی که رایج دست مردم با ترجمهش، مترجم محترم او نوشته است که من حاجت خواهنده درگاه شمایم. وافد رو حاجت خواهنده معنا کرده، ولی اینکه اصلا همچین چیزی نیست، اصلا یک معنای نزدیکم بهش نیست، هیچ ربطی نداره با حاجت. بارها عرض کردیم انشاءالله خدایتان توفیق کرامت بفرماید و روزی کند که به زودی در مدینه طیبه در روزه مبارکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشید. نزدیک حجره نبویه شما چند تا ستون میبینید چسبیده به حجره مبارکه که روش یک ترنج‌های قرمزی است و با خط سلس عثمانی هم بر روی اونها عباراتی رو نوشته. روی کدام از اونها نوشته استوانت و سریر، روی یکی از اونها نوشته استوانت و الوفود. وفود جمع وافد و وفده. این نظمی بوده که در سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در رفتار شخصی خودشون پیامبر خیلی منظم بودن. این شخص عجیب، یعنی با اون امکانات اولیه‌ای که یعنی باید گفت با نبود هیچ امکاناتی، در همچین خانه‌ای، در همچین مسجدی، عرض می‌شود که عریشتون که عریشت موسایکس خایبان، در همین حد اون همه رفتار حضرت منظم است. الان خب مسجد النبی یک محرابی دارد و محراب رو دیدید، اما در زمان خود پیامبر که محراب پیامبر یک قوسی نداشت که بگید قوس شعباسی بود یا قوس مثلا اندلسی بود یا قوس گرد، مثلا قوسی نداشت، محرابی به این معنا نبود. این محراب ها رو که ملاحظه می فرمایید گود شده با مرور، نه گود سطحی، گود عمقی، دو طرف محراب دیوار می آمده جلو و شخص امام در حقیقت در داخل محراب پنهان می شده. این از بعد از شهادت امیرالمومنین و بعد از ترور معاویه که شمشیر رو به پای معاویه زدن همون شب، بنی امیه به خاطر حفظ جان کم کم خودشون رو در درون محراب ها پنهان کردن. امام می ایستاد در یک جایی که جلوش بسته بود، دو طرفش هم بسته بود، پشت سریاش هم از محافظینش بودن، عملا از چهار طرف محفوظ بود که کسی، حالا مثل حالا هم که نبوده که ترقی بندازن یا مثلا این نارنجکی بندازن، شأن نزولش مناسبتی هم داشته باشه عرایض ما با امشب. شما مواظب باشید آقای فیضی دم در، چون اینا واقعا مستن. ما اگر در شب شوخی میکنیم میگیم مستیم و خراب می و ساغر، اینا واقعا مستن. کارو دست دادن. بله، از محضر مبارک شما که این عمق پیدا کردن محراب ها و این قوس ها، اینا بعدا حادث شده، ولی اصل قضیه این است که پیامبر اکرم در یک قسمتی از مسجد می ایستادن و او رو محراب می نامیدن. استوانت الوفود جایی بوده است که پیامبر اکرم این سال آخر را، یعنی سال نهم تا دهم را می گوین سنت الوفود در تاریخ حیات پیامبر اکرم. چرا؟ چون یدخلون فی دین الله افواجا، گروه گروه به اسلام می گرویدن، تفوق اسلام بلند مرتبه شده بود، رعب پیامبر اکرم نصرته به رعب در دلها افتاده بود، گروه گروه می آمدن تسلیم می شدن در مدینه، خدمت پیامبر می رسیدن به نمایندگی قبایل خودشون که آقا قبیله ما هم سرتر خط فرمانن، مسلمانیم. سنت الوفود یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج می آمدن. پیامبر مکرم به یکی از همین ستونها مقید بودن تکیه بدن و وفود رو فقط اونجا می پذیرفتن، وفود رو فقط اونجا میپذیرفتن، نظم شخصی کار که معروف شد اون استوانه به استوانه بود. وفد یعنی چه؟ وافد یعنی چه؟ وافد همان مهمان است، همان ضیف است، اما با تفاوتی. ما بارها عرض کرده ایم این جمله عجیب که در شأن قرآن آمده است که ان الله تجلا فی کلامه لخلقه، خدا در کلام قرآن بر بندگان تجلی کرده است. خب باید این ظرف هم همچین گنجایشی داشته باشه، یعنی خود لغت قرآن باید همچین گنجایشی داشته باشه که مجلای ظهور حضرت حق باشد. لذا ما معتقدیم که ریشه لسان و زبان عربی یک ریشه زمینی نیست، ریشه زمینی نیست. امام باقر سلام الله علیه به این مطلب تصریح کردند که اول من تکلم بالعربیه اسماعیل ابن ابراهیم، و اسماعیل از اوصیاس و از انبیاس به وحی الهی تکلم کرده و پایه این سخن رو ریخته تا بعدن این کلام توانسته است مجلای ظهور حضرت حق باشد. این از لطایف و غنایم معارف مرحوم میرزا مهدی اصفهانی اعلی الله مقامه و شریف است. من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق، بگیم که از کیست که شکرش رو به جا آورده باشیم. خب خود الفاظ عربی با ظرافت‌های عجیب و غریبی که دارند، این ظرفیت رو برای ما دارند که معانی بسیار لطیف شبیه هم و نزدیک به هم رو بتوانند با همون ظرافت به ما انتقال بدن. سر همین قصه ای که عرض کردم خدمتتون، اشهد انک و فیت و وافیت و اوفیت، اشهد انک و فیت و اوفیت، خود ما یه چند ساعتی معطل بودیم و هر کسی از دوستانمون که در این وادی لغت و ادب کار کرده بود گفتیم که آقا و فیت و اوفیت چه فرقی داره به نظر شما؟ یه لحظه همه درنگ میکنن، نه نمیدونن، تو توجه نکردن. بعد مراجعه کردیم به تفاسیر مختلف، به کتب لغت مختلف و به استعمالات عربی، بدونیم که مثلا همچین ظرافتی در معنای این دو هست. وفد هم وافد هم همون ضعیفه، اما با این تفاوتی که عرض میکنم هر کسی بر هر کسی وارد شد اسمش ضعیفه. اگر بنده در دل یک بیابانی بر یک کپرنشین وارد شدن، اگر تشریف برده باشید دلگان و بزمان و در نواحی ایران شهر، اینا مناطق شیعه نشین، اون مناطق صحراست، گرم، یه گرمای عجیب، کویر و گرم و یه حالت عجیبی داره. چهار تا نی توی زمین کرده، یک دونه حسیر انداخته روش، به این میگه کپر. زیرش بدون فرش نشسته. مثلا باورم نمیشد که واقعا انسان‌ها اینجوری بتونن الان زندگی کنن. یه مرد و زن نشسته بودن با یه بوس. گرما در حد بدون اغراق 50 درجه. اینا یه چهار تا نی فرو کردن تو زمین، چی هم هستن؟ یه دونه از این حسیرا، چی میگیم حالا بهش؟ حسیر انداختن روی این نیها، یه سقف مثلا، یه سایبان، سیرش نشستن بدون هیچ وسیله. یه کوزه آب که تا وارد میشید میگید سلام، یه لیوان آب میدن دست شما. این پذیرای اولیه شون، هنوز احوال پرسیتون شروع نشده، اونا لیوان آب میدن دست شما. تو تنها کمال وجود بذل الموجود. شما اگر بر او وارد شدید اسم شما ضعیفه. خوانده شده باشید یا ناخوانده رفته باشید اسم شما ضعیفه. و این از عظمت‌های مکتب اهل بیت که امیرالمومنین سلام الله علیه آداب و ضیافه رو برای ما نوشتن، فرمودن آداب و ضیافه. که باز خوبه، من الان به نظرم رسید کسی از دوستان در عرض این 10 روز میتوانید این کار رو بکنید، بندم خدمت شما هستم احیانا برای مشاوره، که آداب و ضیافه رو در روایات اهل بیت پیدا بکنید. همون که شنیدید حضرت امیرالمومنین با کسی وارد منزل شدن، به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که در خانه چه داریم؟ فرمود یک مقدار غذا برای یه نفر، و اون غذا هم مولا حسن و حسینه. فرمود حسن و حسین را گرسنه یک جوری بخوابان، همون ظرف غذا رو بیار. همه تون شنیدید ظرف غذا رو آوردن، و اون حالا چراغ فتیله‌ای که اون زمان بوده، یه دونه فتیله بوده در یک روغن دیگه، اینو کشیدن پایین شعلش رو که هیچ چیز دیده نمیشه. سفره انداختن، یک کاسه خالی جلو خودشون گذاشتن، دیده نمیشه که خالی، کاسه پر رو جلو میهمان. بسم الله امیرالمومنین، امیر مومنان، دست مبارکشون رو توی این کاسه خالی میبردن، میگذاشتن تو دهانش که او هم غذا بخوره و خجلت نبره. آداب و ضیافه رو اگر بگردید پیدا بکنید، که اکرم و ضعیف ولو کان کافرا ازا اتاکم کریم و قومن فاکرمو. این یه روایت دیگر، این دوتا روایت در ضیافه. عدی بن حاتم طائی بر پیامبر اعظم وارد شده، پیامبر عبای خودشون رو تا کردن، هنوز کافر، زیر او انداختن، فرمود رو عبای من بنش. از که نهایی که کافره، فرمود اکرم و ضعیف ولو کافرا. آخه این همه احترام، فرمود ازا اتاکم کریم و قومن فاکرمو. اکرام این چنینی، این دوتا روایت. امیرالمومنین شاید گاهی دیگری هم خدمتون عرض کردم، فرمود اگر میهمانی ناخوانده بر شما وارد شد، شما اون میهمان رو آنچه که دارید بیارید، تکلف نکنید. به امیرالمومنین عرض کرد که آتش میارید منزل ما، مثلا نهاری شامی به قول ماها. فرمودن به شرطی میام که زن و بچت رو به تکلف و زحمت نیندازید، که حالا من تو به قول بنده رفیقیم، من نمیخوام بیام بشینم با شما بشینم صحبت بکنم، نصف روز خانومت بیچاره بشه، که مثلا من میخوام بیام خونه شما چه آمدن. به شرطی که زن و بچت رو به زحمت نیندازی میام. بعد فرمود اگر کسی ناخوانده آمد، همون چیزی که دارید بیارید، چون اگر بلند شدید و هی به زحمت افتادید و این به اون اشاره کرد که برو مثلا یه چیزی بگید، یه کاری بکن، این میفهمد دیگر چیزان، انسان ها میفهمند. وقتی فهمید احساس میکند که زحمت داده و هدف شما راحتی و اوز خجالت میکشید، رنج میبره. شما دیگه کاری بکنید مهمانتون راحت باشه، از همین به تکاپو افتادن شما اون رنج میبره، نقض غرضه. اما اگر او را دعوت کردید، در نهایت پذیرایی او توان خودتون بکوشید. خب این آداب وفود، آداب ضیافت. فرق وفد با ضعیف این است که وکه مهمان خوانده است، مهمان ناخوانده نیست. شما در زیارت ابی عبدالله دارید میگید انا الوافد و الیک، گفتی بیا من آمدم، من با دعوت آمدم. خدا حفظش کنه، آقای حاج فیروزی داریم در دوستان تبریزی ما، آقا میشناسن، پیر غلامیست از پیر غلامان امام حسین، در مشهد شعری برای ما میخوان با چه سوزی گدازی، که از من پرسیدن تو اینجا چه میکنی در حرم حضرت رضا؟ گفتم مولا کریم بود که بی دعوت ها آمده. دیدم دروازه من اومدم تو، مولا کریم بود که بی دعوت آمدم، بار عام دادم من خودم رو قاطی کردیم اومدم. ولی واقعش این است که نه، همه دعوت شده. نمیخوام عرض بکنم دعوت باطنی که تا که از جانب محبوب نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نه. نه، اون که جای خود، اون جای خود. واقعا در ظاهر کارت دعوت دادن و امر به دعوت کردن، امر به دعوت کردن، مروشیتنا به زیارت الحسین، بروید به زیارت جد ما، بیایید به زیارت جد ما، بیایید به زیارت قبر من. حضرت رضا فرمود منظارنی علا بعد داری، کسی که من را زیارت کنند همچین ثوابا خدا بهش میده. پس یعنی بیایید، بیایید. یعنی چی؟ خود اهل بیت دعوت کردن از شیعیان که به زیارت قبور ما بیایید. جفاس اگر نیایید، عرض کردیم گاهی مذمت کردن که چرا نمیایید، گاهی تحریک کردن که بیایید، گاهی انگیزه. پس دعوت کردن، چه دعوتی بالاتر از دعوت امام صادق که فرمودن برید به زیارت ما، جد ما حضرت ابی عبدالله، مادرم زهرا منتظر زوار حسین است. چه دعوتی بهتر از این؟ پس بی دعوت نیامده، وافد کسی است که با دعوت آمده. دو، اگر بنده، شما بر بنده وارد شدی در مشهد، وافد نیستی، ولی یکی از گدایان در خانه حضرت رضا وارد شدید. وافد کسی است که بر یک صاحب حشمت و جاهی وارد می شود. هر کسی بر هر کسی میهمان شد نمیشه بهش گفت وافد. نزا وقتی پیامبر بر حسب ظاهر کار پیامبر بالا گرفت، دست جادی که می آمدن وفود بودند. تمامی کسانی که بر پادشاهان وارد می شدن به عنوان میهمان، اونها رو وافد می گویند. در لغت سالیان پیش نگاه کرده بودم، شاید چهار سال پنج سال قبل، الوافد الوارد و علی السلطان، کسی که وارد میشه، میهمان میشه برای یک سلطان، برای یک صاحب حشمت، برای یک صاحب قدرت، برای یک صاحب جاهی. یا ابا عبدالله انا الوافد و الیک، که تو سلطان ملک و ملکوتی، تو سلطان دلهایی، تو سلطان عالم معنایی، حقیقت سلطه از تو، سلطانهای بیچاره که عرض میشود که سلطه بر جسم خودشون نداره، سلطه بر خواب خودشون ندارن، گاهی میخواهن بخوابن نمیتوانن، گاهی نمیخواهن بخوابن خوابشون میبرن. سلطه بر چی دارن؟ کشف سلطنتشون. گفتن رضا خان و قلدور وقتی که میخواستن از کشور بندازنش بیرون، توی حاشیه خلیج فارس میخواستن سوار کشتیش کنن ببرنش جزیره موریس، هی قدم میزد گفت اعلی و حضرت قدر قدرت چونین و چنان و به همان، رضا خان سردار سپه پهلوی. بعد قدم که میزد، القابی که تا دیروز بهش میگفتن، خودش به خودش میگفت زکی. حالا این زکی به کل سلاطین دنیا در عالم وجود واقعا هست که چه زکی چه سلطنتی، تو به چی سلطنت داری، به چی سلطنت داری؟ منصور نشسته بود یک پشه این یا یک مگس یا یک ور میرفت بیرین، اینو میتونست کارش بکنه. امام صادق هم نشسته بودن، آخرش از سوالش رو گفت همین چیه که خدا خلق کرده، برای چی اینو خلق کرده؟ فرمون برای این که مگس بینی و باعث زحمت فرعون صفتانی مثل تو باشد که غرورتون بشکنه، بدونید یه مگس رو نمیتونید دست خودتون دفع بکنید، برای این خلق کرده، تا لاغل غرور شکن تو باشد سلطنتشون. اما واقع مطلب این است که سلطنت حضرت حق سلطنت حقیقی است و خداوند اگر به کسی سلطنت حقیقی و سلطه حقیقی داد، سلطنت او هم حقیقی است. با اذن خدا تو مالک الملک، در ملک ملک تو پادشاهی. با اذن خدا تو مالک الملک، در ملک ملک تو پادشاهی. یک گوشه چشم ده نشانم در نیمه شبیم یا پگاهی. پس حضرت ابی عبدالله همچین کسیست که دارم عرض میکنم آقا من بر شما وارد شدم، شما که ثروت عالم به دست شماست، قدرت عالم به دست شماست. ان الله اقدرنا علی ما نرید، ان الله اقدرنا، خدا ما رو قادر کرده. و نحن اویت و مشیت الله. حالا به عبارت بعدی میرسیم، اینها ید الله هن، ید الله هن. بر همچین شخصی وارد شدم، خزائن و ما من شیء الا عندنا خزائنه، خزائن رحمت خداوند در دست اینهاست، خزائن رحمت خدا در دست اینهاست. و وقتی که انسان وارد میشه باید بدونه بر کی وارد شده. بر کسی وارد نشده که سرمایهش کم و نداره و باید از 6 نفر اجازه بپرسه و قرض بکنه، نه، بر کسی وارد شده که به تعبیر ما خدا به او چک سفید امضا داده، گفته خرج کن، انا سائلکم فیما الیکم التفویض و علیکم التعویز و بکم یجبر المهیز و المریض و ما تزداد الارحام و ما تخیز. چه کسی فید امزا به اینها داده؟ نه به معنایی که بعد ید الله مغلوله، نه، این رو نمیگیم، این تفویز غلطه که بگیم فوز الامر علیهم و خودش هیچ کار است، نه، بل کل یوم هو فی شأن. این معنای تفویض غلط اینه. ولی اگر گفتید که ان الله فوز امور خلقه و رزقهم و مثلا معایشهم و مانند اونها مثلا و حتی در مسئله اما با حفظ املکیت خودش، این تفویض تفویض باطلی نیست بلکه این اعتقاد ماست. والوافد الیک، بر کسی وارد شدم که شما چه قدرتی دارید خدایت میدانه، شما چه ثروتی دارید، ثروت الهی، ثروت شماست که و ما عند الله باق، ما عندکم هر چیزی که در پیش شما باشه ینفد و ما عند الله باق. خود امام حسین عند الله است، عند ربهم یرزقون و خودش باقی است به ابقاء الله. بر همچین کسی وارد شدن. این نکته البته از ما به تذکار شما همه میدانید، ولی در عموم مردم چون این صدا شاید به عده‌ای هم برسد که در رتبه شما یا نباشن، در بین عموم مردم این هست که مثلا میاد حرم امام رضا میگه امام رضا همین حاجتمو بدید دیگه من چیزی از شما نمیخوام. خب حالا مثلا اگه چیز دیگه بخوای به زحمت میفتم من. دیدید یه مثالی هست توی بین مردم، میگن که یه مثلا گنجشکی یا یه مگسی یا یه میگن پشه روی یک فیل نشست، بعد وقتی که خواست بلند بشه به فیله گفتش که من میخوام بلند شم، مثلا خودتو خوب نگه دار که من میخوام بلند شم. گفت کی تو آمدی که الان میخوای بری؟ مثلا این یه طنزیه، من جدیدن دیدم توی یک روایتی است، همین مثال رو امام استفاده کردن. حالا مثلا فرض کن تو 100,000 حاجت دیگه هم داشته باشی، مگه کم میشه از امام رضا یا از حضرت سید الشهدا یا از حضرت حق؟ خدای همین یکی رو بده، من دیگه چیزی نمیخوام. این مربوط به کم معرفتی انسان نسبت به قدرت حق یا ثروت خلفاء الله، ثروت خلفاء الله. مثلا اگر بگیم که خواه بلندشی برای اهل بیت مثلا یک کاری بکنیم، مثلا یک کار فرهنگی بکنیم که بچه شیعه های ما که شب عاشورا تاسوعا تمام این تهران چهالی دارن، فقط به خاطر یک رسم آتش پرستی یک عده خرافه پرست، این چنین نباشیم، یک کار فرهنگی باید بکنیم. اینا مشکل اینا نیست، مشکل ماست. من امروز فکر میکردم چون از الحمدلله اساس سه مشغولن و ما در خدمتشونیم، لذا اگر اینجوری صحبت میکنم یه مقداری حق بدید که کل مجنون کافش هم افتاده عین مجنون. از محضر مبارک شما که ضعف ماست، امروز فکر میکردم این مشکل ماست، یعنی من به شخصه نتوانستم کاری برای جوانان شیعه بکنم در معرفی مکتب اهل بیت که چنان به مکتب اهل بیت بنازن که بگه آقا من اصلا هیچ کاری رو که اهل بیت نکرده باشن به هر عنوانی، به عنوان نمیدونم سعید باستانی و ماستانی از این حرفا، هیچ کاری رو قبول ندارم. تمام سیره ما باید سیره پیامبر ما و سینه اهل بیت ما باشد. چون ضعیف کار کردیم اینه، چون ضعیف کار کردیم و چون تشیع رو بد فهمیدیم. دوستان شما میبینید متدینینش بماند، همین رادیو تلویزیون کذایی ما هم شب عید باز مثلا سعید باستانی که بشه بازم همین افسین رو سر سفره میگذارن. خب کدوم یکی از 12 امام تو سر سفره حبشی نشستن؟ واقعا کدوم یکی نشستن؟ میگن آقا یک روایتی داره که یا مقلب القلوب بلا. خب این همه دعاها رو ول کردی یارو به همین چسبیدی. خیلی خوب. اصلا این دعا رو بخوان. اصلا عید قدیر برای ما، عید نوروز برای ما خجسته است، چون عید قدیر شمسی است. ای قدیر شوی تو نوروز من، بی تو هرگز شب نگردد روز من. اما حضرت عباسی کی در چند روز آینده به فکر نو قدیره؟ کدام یکی از همین شیعیان کشور ما اگر عید سعید باستانی را گرامی می‌دارند به هوای قدیره؟ چند درصد؟ حتی 1% هستن؟ 1% هستن؟ یعنی 1/70 میلیون؟ یه 7000 نفر شما در ایران میشناسید که مثلا روز عید نوروز که میشه بگن به به امروز قدیر مولای ما بوده به حساب شمسی؟ نه. پس این اطفال ها مانه چیه؟ این خانواده مذهبی و ولایی ما. یعنی شما همین جمعی که نشستید که انشالله هیچ کدومتون اینجوری نباشید، انشالله باور نمی کنم که شما اینجوری باشید، ولی خانواده مذهبی ولایی گاهی میبینیم آخوندمون نشسته سر صبح رفسی. خب نمیخوام بگم که حرامه، دقت میفرمایید، ولی به هر چیز دوست و امانی چه کفران حرف و چه ایمان. اما واقع مطلب تشیع ما یه تشیع شناسنامه یه تعارفیه که خب حالا اتفاقا یه تیپی هم در اومدن که آه چه اشکالی داره که ما نهایت زیبایی تشیع این است که ما زیبایی را با مظاهر تمدن ایرانی قاطی کنیم، یک بالاخره آمیزه زیبایی در میاد. اتفاقا در مدینه بودم، کسی از دوستان بسیار خوب که مقیم لندن، شاید 40 سال 50 سال مقیم لندنه و خب یه طبع روشن فکری هم داره، از باب نوز به من میگفت آقا شما مثلا در فلان شبکه ماهواره ای مثلا اگر یه کاری بکنید که تمدن ایرانی رو آمیخته با تمدن با تشیع، اینو کاملا ممزوج با هم مطرح بکنید، خیلی دلنشین خواهد شد. خود دلنشین بشه میخواد نشه. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که بشنید یا نشنید. ما وظیفه‌مون ابلاغ دینه، نه بزک کردن دین. بزک کردن دین که کار ما نیست، اصلا کاری نارواست. خب فردا اون کسی هم که چینیه تشیع رو ببره به چین، بگه اینو ما آمیختش کنیم مثلا با فرهنگ چینی، اون بوداییش همینجور، اون آفریقاییش همینجور، بعد چی خواهد بود؟ و من امروز فکر میکردم که این چه کار عظیمیست امام عصر انجام باید بدن. واقعا چه کار سختی، کار آسانی نیست. امام عصر میاید تمام دنیا را به سنت رسول خدا برمیگردند، اون هم نه با زور. الان ما یکی، شما تصور بکنید، یکی از آداب و سننهای ایرانیان آتش پرست در ما رسوب کرده، ما رو به این بدبختی انداخته، هر سال کشته میده، کور میده، هیچ جوان خودش رو کول میکنه. این نمیتوانیم بیش بس حسبش کنیم. یه خانم لبنانی با یه گروهی دکترا داشت آمده بود ایران، راجع به 15 مذهب و دین مستند ساخته بود، من جمله زرتشتیت. بعد با ما یه مصاحبهی کردن در اصفهان نسبت به این که عقیده تشیع راجع به زرتشتیه چی؟ خب ما مفصل گفتیم که امام صادق علیه السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن، عاملو هم معاملت اهل کتاب. واقعا زرتشت حقیقی پیغمبر بود، واقعا هم صاحب کتاب بود. بعدا دینش دستخوش تحریف شد و به این خرافه گرایی و دوگانه پرستی و به اینجا رسید. خب سوالش رو که کرد مصاحبه، اواخر مصاحبه گفتش که خب جمعیت شیعه امروز ایران شیعن، این قصه چهارشنبه سوری چیه؟ خب این فیلم بعدا هم در کل دنیا میخواد پخش بشه. من با نهایت شرمساری گفتم بله دیگه، این چیزیست که از اون فرهنگ در بین ما مونده و رسوب کرده و متاسفانه همین است که هست بوده که بود. چیکارش کنم؟ واقعا ننگه، واقعا ننگه. اینا الان مشکلی ندارن چون جوان نوجوان، این تخلیه هیجانات رو نمیدونم، حالا این هم قربتن لزرتوش الان این کار رو نمی کنه، تخلیه انرژیشه. شما هم نزا برو بگه آقا زیر ماشین ما ترقه نندازه، اتفاقا الانسان و حریص و ملا مامانه 10 تا میندازه، حالا برو تو داد و بیداد کن. شما مگه پدر مادر نداری چرا داره؟ چطور ما وقتی خودمون کوچیکی این کارا رو میکردیم پدر مادر داشتیم یا نداشتیم؟ شیطنت های کودکیت با من خیلی هم شیرینه. شیرینه نه این حرکت در مجموع یک جامعه شیر، شیطنت بچه گیست دیگه حالا این کار رو میکنن. عرض محضرم بارک شما که ما واقع مطلبش این است که همین انا عبدالله و فی طاعتک و مولاک، اینا جدی نیست در ما، واقعا جدی نیست، جدی نیست در ما، جدا نرس میکنه. یک کسی به مادر شما ناسزا گفته باشه، به مادر شخص شما ناسزا گفته باشه، به شخص مادر شما ناسزا گفته باشه، بعد بیان بگن آقا این یک دیوان شعرم داره، میگه گور پدرش کرده با دیوانش، ای با مادر من فوش داده بعد دیوان شعر داره، این برای من ادیبه. پدر شما رو کشته باشن یک کسی بیاد مثلا مد رسا قاتل پدر شما رو بگه، حاضرید بپذیرید که اون ادیب بوده؟ نه، این حس بنوت و حس این که من پدر پسرمم و این قاتل پدر من رو مرثیه گفته، ثنا گفته، اجازه نمیده شما. اما نسبت به اهل بیت که میرسه همه چیز افت پیدا میکنه. این واقعا عجیبه، واقعا عجیب. مثالشو ببینید، به تعبیر اون بزرگوار مثالش اینه، این همه دنیا معطل این لهو و لعب فوتبال، چه مسخره بازی، تمام دنیا در جام جهانی ببینید به چه وضعی، به چه التهابی، به چه استرابی میفته. افرادی واقعا در مشهد ما رو دارون شما رو که نمیدونم سکته میکنن، واقعا دیدیم تو دقیقه 90 واقعا یک عده واقعا عرض میکنن میرن آی سی و نمیدونم سی سی و از این حرفا، بعد هم مثلا در معرض دید میلیاردها جمعیت دنیا یک آقا یک کاپی رو برمی داره میبوسه، هیچ کی بهش نمیگه آقا چیه، یک مش آهنه، چرا پوسیدی؟ حتی همین پدر سوختای وهابی ها هیچ کی چی نمیگه، تا یک کسی ذریح الفاظ رو ببوسه میشه مشرک. امسال یک جاهل نادانی در یکی از رسانه های جمعی گفته بود بوسیدن علم ابوالفضل شرکه. خیلی جهالت میخواد، خیلی جهالت میخواد. من نمیدونم چرا ما وقتی به گزارهای دینی میرسیم اینو گل میکنه. مثالش اینه، مثالش اینه که شما صدها نفر میبینید توی این دنیا مسخره بازی انجام میدن، یکی یک تریلی رو با دندوناش میکشه، هیچ کی نمیگه آخه مرد حسابی یعنی چی؟ حالا مثلا یک تریلی رو 18 متر تو با دندونات کشیدی، خب ثم مازا، بعدش چی؟ بعدش چی؟ هیچ، اسمش در کتب رکورد ها چاپ شد. دیدم یک کسی که آدم مثلا اسمش چی میشه گذاشت، یک تریلی رو با گوشش میکشید. ایوه الناس دنیا بیاین ببینن من یک تریلی را 20 متر با گوشم 20 متر جلو آورده. هیچ که نمیگه بابا این مسخره بازی یا چیه، چرا پخش میکنید؟ حتی تلویزیون رسمی خود ما هم پخش میکند که دیدنی هاست. اما خدا نکنه که یک مثلا فرض کن امام حسینی علم ابوالفضل برداره، آقا مگر علم ابوالفضل وسیله قلدریه؟ مگر مثلا قلچماقیه؟ این کار یعنی چی؟ یعنی چی آخه؟ به داشته های خودمون که میرسیم اصلا در یک تناقض رفتاری گیر کردیم ما. ازا این که فرمود یعتی به دین جدید، چیه بیار؟ چیه بیار؟ که شیعتنا من یعمل به عملنا، که رسم و رسوم شیعه، رسم و رسوم واقعا اگر یک شیعه روز سیزده بدر به عنوانی که سیزده بدره بره بیرون، میدونید عمل به بدعت کرده، عمل به یک قوم تشیع، یعنی پیروی رسمی از یک قوم مشرک کرده. خب حالا من تهران شما رو که نمیدونم، الحمدلله امسال اولین سالیست که از چهارشنبه سوریش مستفیض شدیم. الان این کسی از رفقا زنگ زده تا کنار زری حضرت معصومه التماس دعا دارم، گفتم فعلا ما ندمه اینه چهارشنبه سوری هستیم، به حالت استرار هم داریم میرسیم، واقعا درشه برای دعا بکنن. در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه، هر گوشه یکی مستی، دستی زده بر دستی. یک شیعه اگر واقعا رفت با این عنوان به 13 به 10 به چه عنوان رفته؟ روز قیامت چی جواب خواهد داد؟ و مانندی همه جای این آداب رو بگذارید میبینید ما خیلی بیگانه ایم. کو رسم رسوم اهل بید؟ کو رسم رسوم اهل بید؟ مثالش اینه، مثلا در روایت ما دارد از حق و اخوت اینه که اگر بنده عدسه زدم از حق و اخوت برادر دینی شما باید بگویید که یرحمکم الله، خدایت رحمت کند، و من باید در جواب بگویم که خدایتان بیامرزد. کی اینا رو بلده؟ حالا ما نمیگیم عربیشو بیاد یک کسی بگه، اون آقا بگه یرحمکم الله، اون اینه عربی بلد نیست بگه نصر من الله و فتح قریب. آقا بهش رسید آقای آخون بهش گفت آقا مساکم الله بالخیری مونده بود چی بگه، یک چیزی باید عربی بگه، گفت نصر من الله و فتح قریب آجا. بعد عرض نمی کنم که، ولی به هر حال این یک ادب اسلامیه، حالا به ترجمان فارسیش، به ترجمان فارسی. این چیزی که امروز گفته میشه که آقا ما فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی رو آمیخته بکنیم، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگه واقعا خوب ژرف بیاندیشید، مگر تمدن ایرانی ما چی داشته؟ معماری داشته، معماریش خیلی قابل ستودن بوده. اون هم معماری که داشته، معماریش مفید و عموم مردم بوده؟ نه، معماریش ارضا کننده یه نخبت خسروان ایرانی بوده. غیر از اینه؟ غیر از اینه واقعا ارضا کننده نخبت خسروان ایرانی بوده؟ متاسفانه هنر در عموم تاریخ بشر در اختیار خدمت به فرائنه، به خسروان، به قیصران، به خودکامگان، به مستکبران بوده تا حس کبریاییت اینها رو و تکبر اینها رو بتونه اشباع بکنه. اگر بهترین پرده ها رو نقاشی کرده در مثلا فرض کنید که عالی قاپو، برای چی؟ برای این که حس، مثلا آرام زمان فیلم که نبوده دیگه، حس مثلا فرض کنید که لذت‌های شهوانی دیدنی را برای پادشاه اینجوری رقم بزنه. فیلم سینمایی که نمیدید آقا یک شاهنامه برای من بنویس، به ازای هر مثلا بیتش یک درهم دیناری میدم. هنر متاسفانه اکثر در خدمت لذا فرزدق ها و کمیلت ها و دعبل ها ارزشمندند که دار خودشون رو به دوش کشیدن، اما هنر خودشون رو به پای سفلگان پست بنی امیه و بنی العباس نریختن. والوافد و الک، من بر سلطانی مانند تو وارد شدم. این دو. یه مطلب دیگر هم در الوافد بگیم. گاهی ممکنه شما بر یک سلطانی وارد بشید، تا وارد بشید بگید چه چیکار کنید؟ ردو، بیرونش کنید. اما وافد کسی است که بر سلطان صاحب حشمت و جاه وارد میشه و سلطان لغتش نوشتن ها، و اون سلطان یا اون صاحب حشمت یکرمه و اکرامش میکنه. احسنتم. سلمان گفت بر سنگ قبر من بنویسید وفدت علی الکریم به غیر زادن من الحسنات و القلب السلیمی. لفظ وفود رو به کار برد که خدایا من بر سلطان کریم مانند تو وارد شدم. سلمان میگه دستم خالیش از حسنات، هیچ زاد و توشه ای ندارم. بعد یک تعطفی استعطافی میکنن، فان حمل الزاد اقبح شیء اذا کان الوفود علی الکریم. خیلی زشته که آدم وقتی برای یک کریمی میخواد وارد بشه سفره و بخچش هم برداره بگه که خب ما آمدیم خونش، ما یه وقتی بینون نمونیم، حالا سفرمون هم آوردیم. من با دست خالی آمدم، با دست توهی آمدنم عیبی نیست، چون بر کریمی مانند تو وارد شدم. مبسم که با دست توهی برگردم، به این محاله. این رو بدانید یقیناً به ابوالفضل قسم، محاله کسی با اعتقاد به افتراز و طاعه امام بر یکی از این مراقد نورانی وارد بشه و واقعا دست توهی برگرده. من والله اعتقادم این است که محال است، محال واقعا. حالا البته ولکلن درجات، المعروف به قدر المعرفه. اینا باز خود امام حسین فرمودن. چه سومت خدمت امام حسین نیازی داشت، کمکی میخواست. امام فرمودن، پیامبر فرمودن است المعروف به قدر المعرفه. من چند تا سوال از تو میکنم، نمیخوام بپیچونم ادگال دو قرن پول میخوام بهت بدم، اما میخوام در این کرم ما هم یک اشاعه معروف و علم و حکمتی باشه. چند تا سوال ازت میکنم، درست جواب دادی به ازای هر سوالی مثلا انقدر افزایش بهت میده. سوال کردن و او بسیار خوب جواب داد، بسیار عالی جواب داد و امام هم بسیار به او موهبت فرمودند و عنایت فرمودند. المعروف به قدر المعرفه. خب لکل درجات، هر کسی که میاد یک سطحی داره. مسلم وقتی مرحوم آقای امینی میره اونجا با آقای علامه امینی در کنار ذریح امیرالمومنین، نخود و کشمش که به ما دادن ندادن، ما یکم نخود و کشمش تو جیبمون ریختن، گفتن برو پیکارت، یک گردو گذاشتن تو جیبمون گفتن برو گردو بازی کن. همون قصه اون آقایی که عاشق بود و هی به محبوب خودش میگفت که من عاشق و عرض میشود که تو فارغ، بالاخره وعده دیداری، گفت خیلی خوب فلان شب بیا فلان جا. رفت اونجا دید محبوبش نیامد، خوابید، خوابش بود. صبح که بلند شد دید دو سه تا گردو تو جیبشه. از هر کی پرسید یعنی چی دیشب نیومد و دو سه تا گردو تو جیبش؟ گفتن او آمده گردو گذاشته تو جیبش، گفت برو گردو بازی کن. عاشق که خوابش نمیبرد، خواب بر عاشقان حرام بود. همش باید گردو بازی کنی. ردو هازار رجنون صابونی، برو به فکر صابونات باش. صابونا زیر آفتاب میخواد کاری بشه یا نشه. ول وافد و الی که تو اکرام هم میکنی ما را. حالا ببینی چقدر این زیارت پر محتواست، توی یک کلمه صدا مطلب داره. انا عبدالله و مولاک و فی طاعتک و الوافد و الیک، اظهار بندگی کردم، اقرار چاکری کردم، اقرار فقر هم کردم، اقرار سرسپردگی هم کردم. حالا نوبت چیست؟ نوبت این که کم کم بگم که سلام ما بی طمع نیست. و الوافد و الیک، من میهمان شمایم، وافد بر تو هم. خیلی خوب، این به زبان بی زبانی یعنی انتظار عنایتی دارن. از اون طرف که انهو میپرسن چی میخوای؟ هر چه میخواهد دل تنگت بگو. حالا میخوام چی میخواهم؟ گاهی میبینید در دعاها میگوییم اللهم اینی اسألک، خدای من تو سوال میکنم، گدائی میکنم. گاهی میگوییم که ادعوک، گاهی میگوییم مثلا این کارو بکن، یا ولی الله اشفع علی عند الله. این عبارت اگر کسی از دوستان دید واقعا به من بگه ممنون خواهم شد. من ظاهرا جایی ندیدم که در زیارتی از زیارات ما این عبارت به کار برده شده باشد. التمسو، التماس میکنه. داریم که ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم، مثلا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک و قدمنا که بین یده حاجاتنا، حاجات رو آوردن پیش شما، یا وجهن اندالله اشفعلن اندالله. اما این عبارت به این زیبایی، به این حالت خاضعانه که التماس میکنم که موهبتی بکنید، این خواهش رو که دارم یه خواهشی نیست که بگم این کار رو برای من بکنید یا شفاعتم بکنید، نه، التمسو، التماس میکنم و میخواهم. کمال المنزلت عند الله. باور کنید عبارت انقدر شیرینه، خدا رو شاهد میگیرم بر این عرضم، انقدر عبارت شیرینه که الان خودم که دارم عرض میکنم خدمتتون، با اینکه 10 مرتبه گفتم، عرض میشود که این مطلب رو در جاهای مختلف، در جاهای مختلف مطلب رو گفتم، من جمله در مشهد که آقا نوارشم شدیده، ولی الان که 2 مرتبه میخوام همین جمله رو بگم، خودم به یه بهجت و سروری دلم مینشینه. البته چقدر این عبارات اهل بیت دقیقه. عبارات سمنم داری باب نیست که الفیل و ما ادراک الفیل و لهو خرطوم منتبیدی. عبارات کلام الملوک ملوک الکلام. اصلا این عبارات نشان میدهد که اینا چی کاره بودن تو این عالم. التمس و ملتمسانه میخواهم. بعد ملتمسانه اینجا قید نمی کند که از خدا می خواهید یا از پیغمبر یا از امام. دقت بکنید مطلبی رو که عرض می کنم. نفرمود التمس من الله، نفرمود هم التمس منک. چرا؟ این دغدغه ایش که الان در بین خیلی از مردم هست، خیلی هم به ما می رسند. آقا ما وقتی میریم حرم امام رضا باید به امام رضا بگیم امام رضا شما از خدا بخواه این حاجتم منو بده، یا بگیم امام رضا خودت بده. اصل این دغدغه بی خوده. اصل سوال طبیعیه که به ذهن خطور بکنه، اما اصل این دغدغه یک وسوسه است، وسوسه شیطانی است. خاک بر فرق من و تمثیل من، بنده باید برم از دفتر اصلی هواپیمایی بلیط تهیه کنم یا از هر شعبه؟ چه فرق میکنه؟ بلیط هواپیما بلیط هواپیماست. از سفیر یک کسی چیزی بخوام یا از خودش؟ پس سفیرش چی کار است؟ سفیرش هم سفیر اوست، عطای سفیرش عطای اوست، خواستن از سفیرش هم خواستن از اوست. این محبت زن محبت ها جداست، حب محبوب خدا حب خداست، محبت به امام حسین این محبت به خداست. این ذکرنا من ذکر الله، ذکر علی این عباده که مانی که ذکر الله عباده. خواستن از اهل بیت، مگر یک کسی که داره میره میگه که امام رضا این حاجت منو بدید، منظورش این است که امام رضا شما یک دم و دستگاهی داری غیر از دم و دستگاه خدای عزوجل؟ شما خودت مستقلی؟ نه، اولی که میره میگه السلام علیکه یا امین الله فی ارضه، السلام علیکه در زیارت پیامبر مکرم، السلام علیکه یا سفیر الله، السلام علیکه یا خلیفت الله. پس خواستن از امام این خواستن از خداست، چون تفاوتی نمی کنه. و بلکه عکس اصلا وظیفه عبودیت ما، وظیفه بندگی ما، وظیفه ادب ما این است که از امام بخواهیم. یا بگیم خود شما محبت کنید، که خود شما محبت کنید یعنی اصلا چون اونها چی دارن؟ اونها هر چی دارن از خدا دارن، از کسی خدا خرج میکنن. اونها فقر ذاتی دارن نسبت به حضرت حق، آنچه دارند از خدا دارن. چه فرق میکنه پس این؟ بلکه ادب اقتضا میکند. خاطرتون هست در قصه ابی لبابه چه گفته بودیم؟ به ذهن مبارکتون هست؟ فرمایید. نه، اون قصه ای که پیامبر اکرم فرمودن اگر اول میامد پیش خود من میخواست که من براش استغفار کنم، استغفار میکردم، خدا میامرزیدش. حالا که خودش رفته به تناب بسته و به ستون بسته و گفته خدا ببخش، خدا باش باش خدا ببخش، اگر میامد پیش خود من، چون کار او شفیع الامه است، خدا او رو شفیع قرار داده. تفاوت ما بس با بت‌پرست‌ها چیست؟ بت‌پرست‌ها این هو الا اسماء سمیتموها، شما از پیش خود همچین شفاهایی تراشیدید بدون اذن خداوند. کما اینکه شما حق نداری بیای بگی که آقا فلان پیر من، فلان مرشد من، شفیع من از پیش خدا. به من میگن غلط کردی، همچین شفیع برای خودت تراشیده بودی، مگر خدا گفته بود که این شفیع ماست؟ بله، اما اگر خدا گفت این شفیع است، باید بگی چشم هست. سجده بر غیر حرام است، حرام است، حرام. اما اگر خدا گفت یالا به همین آدم سجده بکنید، عین توحید چیست؟ عین توحید این است که باید سجده بکنید. نه چرندیاتی که احمد غزالی برادر غزالی گفت از او شروع شده، مسئله شیطان پرستی و تقدیس شیطان از احمد غزالی شروع میشه تقریبا، بعد میاد و میاد و میاد دیگه همینجوری کشیده میشه کم کم تو برخی از اشعار مولوی، کم کم میاد به این فرقه‌هایی که الان شیطان پرست هستن، در برخی از آثار محی‌الدین و در برخی از آثار عرفا که بله آقا شیطان موحد اصیل بود، چون حاضر نشد که بر غیر سجده برد. بابا خود خدا امر کرده، اینکه مغالطه ایست، خدا امر کرده سجده کن، چون خدا امر کرده باید او اطاعت میکرد. توحید و بندگی یعنی سر در خط فرمان خدا بودن. اگر خدا بگوید که آقا یالا به بیت المقدس نماز بخوانید، باید نماز بخوانیم همه، فوله وجهک شطر مسجد الحرام، چشم برگشتیم. همین الان هم بگردون، یعنی هم وسط نماز بچرخ، چشم همین الان میچرخیم، همین الان میچرخیم. به این چهار تا سنگ سجده کن، چشم سجده میکنم، به سنگای دیگه سجده نکن، چشم سجده نمیکنم. هرچه اونها گفتن. لذا در زیارات ببینید همیشه میگن آقا میخوای بخوابی رو به قبله بخواب، میخوای بشینی رو به قبله بشینی بکنی. اما میخوای زیارت بکنی، قبله را پشت سر خود قرار ده و ذریح را روبروی خودت. چشم. شاید این مطلب براتون عجیب باشه، در زیارت رسول الله اونایی که مدینه رفتید میدانید که یک قسمت از زیارت داره که پشتت را به ذریح رسول خدا بده، یادتونه؟ پ پشتت را به ذریح رسول خدا بده و رو به قبله کن و شروع کن این زیارت رو خوندن. اون لحظه اولی که آدم میخواد این کار رو بکنه یه همچین استوبی درش با وجود میاد که ای من چجوری پشتم اومده ذریح رسول خدا بکنم، بعد دستور رو بکنم. چشم همینجور که اونها گفتن، پشتتو بکن به ذریع، رو به قبله واسه چشم، روتو بکن به ذریع چشم، اینجا بیست چشم، اونجا بنشین چشم، بلفزودی هم نکن. مثلا در زیارت حضرت رضا، همین زیارت که الان تو این زیارت نامه هم هست، تو زیارت نامه که تو خود حرم هست، میبینید فرموده است که وقتی رسیدی به بالا سر مبارک بنشین. نه آقا بی ادبیه که من محضر امام بشینم، حرف مفت نزن، بشین بهت میگن رو چشم. بی ادبی نیست، خواهی بی ادبی بود که نمی فرمودن، ادب در اطاعت است. چشم بنشین، اون جلو ننشین، پیش روی مبارک نگفتن که بنشین، گفتن بیست و بگو اونجا چرا نشستی، اینجا گفتن بنشین، حتما بنشین، حتما بنشین. خدا گفته مریضی روزه نگیر، چشم نمیگیره، روزه بگیر چشم میگیره. التمسو کمال المنزلت عند الله، وقت من هم رو به اتمامه، از شما یا ابا عبدالله خواهش میکنم، دقت بفرمایید به کجا رسیدید، باز دقت کنید، زیر قبه ای هستید، از ابی عبدالله الحسین میخواهید، کدام انسان موجه تر از او در پیش خدا بود، وافد هم هستید، اینو همه رو بیارید روی هم، ببینید چقدر حساس این جمله. میخواهم، چی میخواهید؟ کمال المنزله، بالاترین منزلت رو میخواهم، پیش مردم، پیش مردم چه فایده، منزلت مردم کشک، کشکم نیستون، کشک به درد میخوره، گرونم هست، حالا عرض میشود که نایاب و استلیزه شو، کشکم نیست آبروی پیش مردم، هیچی نیست، واقعا دنیا چه سرابیست، آن هم چه سراب، سرابی که بینن به خواب، آن هم چه خواب، آقای فیضی خوابید، خواب مستان خراب. دنیا اصلش چی هست؟ اصلش چی هست که روز آبروش پیش مردم باشه؟ التمس و کمال المنزلت عند الله، دقت بفرمایید، یک عده به طور مطلق منزلت در محضر حق ندارن، مغضوب علیهم و ضالین، اصلا منزلتی پیش خدا نداره اینا که هیچ. من نیامدم به امام حسین بگم که آقا آمدم که بالاخره به قول اون استاد ما رو به طویله بهشتم را بدن برای ما بس، فقط جهنم نریم. نیامدم بگم آقا من به طویله بهش ببرن، نخیر، تو حسینی، گل زهرای بتول، تو حسینی، وافد، منم وافدم، میهمانم، شما مأمور به پذیرایی هستی، اینجا هم جاییش که گفتن هر چی میخواهد دل تنگت بخواه، چرا من بگم که منو فقط از جهنم نجات بده؟ همه جا در زیارات میخواندیم بله این بینی و بین الله سنوبن لا یعطی علیها الا رضا کن فبحق من اعتمن اکم علا سر ره و سر آکم ابر خلقه و قرر طاعت اکم به طاعته لما استوهبتم زنوبی، گناه ها مام رسیده بشه، چون اصلا بحث گناه نیست، ببینید از کجا به کجا رسیده، نمیگه آقا گناه هام آمرزیده بشن، نمیگه آلا مثلا ما پاک شده باشیم، اون که اصلا ما وارد کربلا شدیم پاک شدیم، یا علی هر که منکره به منکر باشه، باور نکن. خود خدا رو که خیلی ما باور نکردن تا چه برسه به این که به برکت حبیب خدا مردم آمرزیده بشه. نیامدم بگم آقا من آمرزیده بشم، نمیدونم پاک بشم از گناه، اصلا این حرفا نیست. آمدم، نیامدم بگم منم پیش خدا یک منزلتی داشته باشم، آمدم میگویم التمسو کمال المنزلت عند الله. باور کنید اینجا اصلا هنگ کن آدم، یعنی میماند واقعا چه زیارتیست. بعد ما 12 سفر کربلا رفتیم الحمدلله رب العالمین، اگه یکیش مستجاب میشد کمال المنزلت عند الله که کشکی نیست. معلوم شد این زیارت هایی که من لااقل اونجا خوندم زیارت نبود، بالاخره نشد. چرا نشد؟ چون اگر کمال المنزلت عند الله در حق من مستجاب میشد الان از متقین بودم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اگر مستجاب شده بود، اگر این تیر به دعا، تیر دعا به هدف نشسته بود، الان متقین بودم. اگر از متقین بودم، امیرالمومنین مولا المتقین از شیعه واقعی بوده. شیعه واقعی نیست مگر متقی واقعی. لا ینال ولایتنا، لا تنال ولایتنا الا بالورع و التقوا. شیعتنا من یعمل به عملنا. اگر کمال و منزلت اندالله رو آقام امام حسین برام امضا بکند، یعنی از متقین خواهم بود، یعنی خدا توفیق تقوا میده، تقوای حقیقی، نه این تقوایی که حالا چهار تا نگاه به نامحرم نکردیم دیگه بس فکر کنیم جزو متقینیم. مرحوم محدث قمی یک جمله ای دارن، بدن انسان میلرزد، میفرماد اقل مراتب متقین نیست که از گناه نفرت دارن. ما که از گناه خیلی خوشمون میاد، همینه که حرومه. پس ما هیچ چیز هم ول معطلیم. نسبت به کلمه زهد ویزویزش هم نمیتونیم بکنیم که با زش به یک ویزویزی بکنیم، تا چه برسه که حقیقتش رو بفهمیم. اما به برکت امام حسین میشود التمس و کمال المنزلت عند الله، نه یک منزلتی، کمال منزلت. خب اگر کمال منزلت عند الله داشتم، همنشین با کی خواهم بود؟ فمعکم معکم حشرنی الله معکم بجمع بینی و بین اولیائی امین الله. یعنی اگر همین یک جمله زیارت شما بگیره، رفتی کربلا بگو آقا همه هیچ، همین یکی رو حضرت عباسی زیشته بگی چلا امام حسین، میگه حضرت عباسی همین یکی رو آقا قبول کن، همین یکی بگیره. التمس و کمال المنزلت عند الله، من التماس میکنم شما بگو بخشیدم. دست تو هم که هست، قربون دستت برم آقا، دست شماست، میتوانید بدید. مگر بابات امیرالمومنین اون جوان نیومد گفت آقا حب این گناه دلم بیرون نمیره، دست اون بارکشو گذاشت بده سینه او، فرمود خدایا محبت این گناه از دلش بیرون کن، تموم شد قصه. ای آن که میگویی مرا پرواز کن، پرواز کن، اول بیا لطفی کن و باب قفس را باز کن، تا آتش حرص و حسد آخر نسوزاند مرا، توفیق ترک معصیت همراه هم از آغاز کن. اگر شما بگی درسته قبول، یه قبولی بدی اینجا، کمال المنزلت عند الله، من جزو متقین خواهم شد. دیگه متقین شدم زور نمیخواد کسی زور بزنم، که حتی مثلا این آهنگ موبایلم یک درینگ درینگش بالاخره خوشم میاد، همین زورم میاد دارم یک آهنگ زنگ عادی بگذارم، یه چیزی که میشه، یه چیزی میشه تو دلم حتی نسبت به آهنگ موبایلم، یعنی اینقدر ضعیفم، اینقدر گیرم. ما بدان مقصد عالی، به به چقدر خوب گفته حافظ، تبیه نکنیم از آقای فیضی، ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. به 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 ما بدان مقصد عالی کمال المنزلت عند الله نتوانیم رسید. ما رو چی بگن حرفا؟ من میگم برو گردوبازی تو بکن، بعد من بیام بگم کمال المنزلت عند الله شما را به حجت ابن الحسن، اگر به کسی به کمال المنزلت عند الله برسد، رابطش با حجت ابن الحسن چه خواهد بود؟ چه رابطه‌ای خواهد داشت؟ دیگه رجلون صابونی نمیشه. کسی که کمال منزلت عند الله داشته باشه، کمال منزلت عند بقیت الله رو هم داره. این چجوری به دست میاد با امام حسین؟ نزدیکترین راه به الله حسین است، میان بره تمام راه امام حسین. گفتن به کسی از آقایان مراجع تقلید از بزرگان و بزرگان، گفته بودن آقا راه به سوی خدا چیکار باید کرد؟ ایشون تسبیحشون رو اینجوری در آورده بودن، فرموده بودن این راه به سوی خداست. راه بسوی امام حسین هم اینجوری، از طرف امام حسین اگر بری نمیخواد این دور رو بزنی، مستقیم میری. التمس و کمال المنزلت عند الله، بزنه با امام حسینی که ما میشناسیم که نمیشناسیم. اون حسین به خدا بگه خدایا به خاطر من، به طفیل من، به خاطر خون من و بچه های من، بندت رحم کن، یک من کمال منزلتی پیش تو پیدا کند. استحاله میشه شخص، سراپا میشه نور، سراپا میشه نور، سراپا میشه نور. بارها این مثال رو عرض کردم، شما الان از این طرف انگشت مبارک تو اون طرفشو میبینید؟ نه. چه حرفیه؟ یه دونه چراغ قوه میگذارید روی این، نفوذ میکنه نور، میبینید روشن شد. نور اگر قوی باشه هر تیرگی رو میبرد. پس امام حسین دریای نوره، دریای نوره. اشهد انک طهرون، در یک زیارت دیگر امام حسین، طاهرون متحر من طهرین، طاهرین متحر، تو حسینی، طهری، اصلا خودت تو طهارتی، تو خودت اقیانوس طهارتی. هر کی به تو وصل شد وصل به کر شده؟ نه، کر چیه؟ خاکت بدهم. وصل به اقیانوس تطهیر و اقیانوس طهارت شده، ناخودآگاه پاک میشه. همین وصل شدنش مهمه، که وصل شدنش به ادعا نیست، وصل شدنش به ادعا نیست. طهرون طاهرون متحر التمسو کمال المنزلت اندالله. یک کسی کمال منزلت اندالله رو داشته باشه، پیش ولی خدا هم کمال منزلت رو دارد. به اندازه یه چی عرض بکنم، به هیچ کسی من تو عمرم انقدر قبطه نخوردم که به این کسی از اصحاب امیرالمومنین که اسمش هم ناشناخته است، یعنی مثل مالک اشتر نیست، یک کسی از اصحاب امیرالمومنین اونقدر امیرالمومنین به این دل بسته بودن. گفتم براتون که در جای امیرالمومنین در کوفه داشتن تشریف می‌بردن، سوار اسب بودن، اون هم سوار اسب بود، ازاد با اصحابشونن، این یه مثلا 5-6 متری عقب‌تر می‌آمد. امام برگشتن با تشر بهش گفتن فلانی، یه چیز تندی هم بهش گفتن، الحق بی، نمیدانی که من همین مقدار دوری از تو رو نمیتونم تحمل کنم. خدا میداند به حق امیرالمومنین. وقتی من این رو دیدم گفتم خاک بر سر، وای بر ما، این کی بوده؟ چه دلی از امیرالمومنین برده؟ الله اکبر، پند دقیق تر از امام داره میاد. امام با تشر با تندی، الحق بی، نمیفهمی که من انقدر نمیتونم دوری تو رو تحمل کنم، بیا به کنار خودم راه برو. مکسوت دلانم چون ننالم، مکس بی حاصلانم چون ننالم. نشسته بلبلان کسانی هستن الان کمال المنزلت عند الله و عند ولیه را دارن. نشسته بلبلان با گل بنالن، ما که دور از گلانم چون ننال. یه کسی کمال منزلت اندالله پیدا کنه، این یه نمونه دیگه. امام جواد نامه نوشتن به علی ابن مهزیار، یعنی ابن مهزیار احوازی، نه علی ابن مهزیار راوی، راوی حدیثه. نامه نوشتن علی، بعد نوشتن اینقدر من تو رو دوست دارم که نمیخوام با کنیت صدا بزنم، مثلا میگم آقای وطنی، من اینقدر دوست دارم مثلا نمیخوام بگم آقای وطنی، میخوام بگم مهدی، اصل مهدی ما، اینقدر تو را دوست دارم که میخوام تو را با اسم صدا بزنم. اینها کمال المنزلت عند الله داشتن. از کی باید گرفت؟ از امام حسین. التمسو کمال المنزلت عند الله یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. خدا مرا از آستان تو جدا نکنه، خدا مرا از روزه های تو جدا نکنه، خدا من شما هر کدوم یک عقیده دارید داشته باشید، میخواد بگید بی ادبیه، بی ادبی، میخواد بگید اه چندشمون شد بشه، خب من یکی خودم رو چرک زیر ناخن کفش دارای امام حسین نمیدانم و آرزوم اینه که یک روزی منو با روز خونها و با کفش دارا و با چای ریزش مشهور کنه. کی میداند امام حسین کیست؟ کی میداند امام حسین؟ الان اونجا نشسته بودم، جایی که آقای نهاوندی نشسته دم در، کسی از ازم که آقا اینجا نشستی؟ ما واقع مطلب اینه که سه حقیقی است. در 20 سال پیش مجلس روزه‌ای بود، منزل این آقای یونسیان شاعر، خانمش علویه بود، خیلی اهل بکا، خیلی اهل معنویه. ایشون یک روز خواب دیده بود، علویه هم بود، سیده بود، دیده بود حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن تو مجلس، اما دم در تو راه رو جای کفشا نشستن. دویده بود خدمت بی 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 خوش آمدید، چرا اینجا نشستید؟ فرموده بودن هر جایی از آقای حسینم باشه جای من دمه داد. که ایشون شعری گفت: ملتجی هر کجا از آور پاس، با ادب باش فاطمه آنجاست. التمس و کمال المنزلت عند الله. چه روزه‌ای بخوانم ای خدای من. بحث میهمانی بود، از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودند دیو و دد همه سیراب، و اون خبیث خجالت میکشن بگم. به امام حسین گفت خدا لعنتش کن، صدا زد حسین حسین. آقا فرمودند بله. وسط معرکه کرد، گفت آب فرات رو میبینی؟ میبینی دل ماهی موش میزنه. اعتذر من که یا رسول الله، یا بقیت الله، ببخشید میخوام خباست سقیفه و پرورش یافتگان سقیفه رو بگم، بلا بی ادبیش گفتنش. گفت میگذاریم سگ ها و خوک ها بخورن، اما نمیگذاریم به بچه های توی دست برسه. بودن دیو و دد همه سیراب، و میمکید خاتم زقهت آب سلیمان کربلا. محتشم تو گفتی، خوبی هم گفتی، ایوغ ستاره ایست در آسمان چهارم. میگه زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد علتش زبیابان کربلا. ولی یک کاش گفته بودی زان تشنگان هنوز به عباس میرسد فریاد علتش زبیابان کربلا. روزه ای رو که عزیزم های صدقی خوندن من ادامه بدم، یه لطافت محتشم به کار برده، کمتر کسی متوجه است که محتشم اشاره به چه مصیبتی کرده. گفته نگرفته دست دهر گلابی به غیر عشق، زان گل که شد شکفته به میدان کربلا. گل کی شکفته میشه؟ اول گنچه است باید شکفته بشه. محتشم اشاره کرد به اون گنچه‌ای که بر سینه ابی عبدالله الحسین شکافته شد، به رضیع شش ماهه شیرخواره حسین. چطور شکافته شد؟ وقتی نگاه کرد فذبح من الاذنین